أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اونجا که انسان فکر میکند که من باید یاد خدا بکنم و منم او را یاد میکنم، من باید تلاش بیاد در یاد خدا بکنم، اینا اینطور فکر. این چنین کسی اولا من را دیده و خود را، این یک، این خود خود دیدن است و خود بت پرستی به جای خود اولا. ثانیا خطری که از همه مهمتر است که خیلی دامنگیر من و شماست، چون در این مرحله از یک هستی نگه باشیم، و اون عبارت است از اوج. اوج در این مرحله از یک انسان را دامنگیر است. انسان اگر عقیدش این بود که من او را یاد میکنم، فهرم وقتی خوب یاد شد، در صورت که اصلش نبوده که خوب من یاد میکنم، اصلش این بوده که خوب او جذب کرده. حالا روی جهالت من فکر میکنم که من ولی امروز خوب را الحمدلله اون وقت بودم یاد کردم، یه خود خوشم میاد از خودم، این شد دیگه هیچی. چون اولا اصلش باطل است، این من نبودم که او باش، باید شرط گذار بودم که عجب عنایتی، توجهی، لطفی، عنایتی، این نبود، اصلش باطل بود. در این حال همین که این اوج پیش آمد، اوج آمد دیگه، اون عنایتی هم که از خدا بود اون هم چی میشه؟ اون هم از بین میشه. عشق اینجا دامنگیر انسان است، به اضافه ریا، به اضافه یک صفاحتی میآورد. حالا از بیان امام صادق عرض میکنم، اینجا آدم های ذاکر معمولا به صفاحتی هم مبتلا هستن. صفاحت در اصطلاح قرآن دیگه، من از تشریحش فعلا معذورم، صفاحت میآورد. اینجور آدم معمولا عبادات خودش را میبیند، کم را زیاد میبیند. اینا همش خطرات این مرحله از ذکر است، تا که انسان ذکر خود را، ذکر را از خود ببیند. معمولا خب اگر یه ساعت مشغول به ذکر شد، یه فکری میکنه بله یک ساعت خیلی خوبه، ترجمه میکنه زیاده، چیزی را که خیلی کم است زیاد میبیند، استکثار طاعت. و اینجور آدم و بعد خودش را هم به دیگران ترجیح میدهد، گفت مهلک تره. حالا مثلا من از باب مثال، من اون وقت فرض بکنه دیگه، من میبینم که مثلا یه سجده کردم، شما اون سجده را نتردید، خب یه اینجا یه امتیازی به خودم قائل میشم و به اصطلاح الی آخر در برابر شما. همش خطرات است و جهل است و نادانی است و لطمات در ذکری که انسان ذکر را از خود و خود را در ذکر و خود را در بین می‌بیند. اما اگر این نبود، اگر انسان به این مرحله شناخت رسید که کار به دست اوست، همه جا کار به دست اوست، اینجا کار به دست اوست، اینجا مانند یک گداست منتظر در حال خضوع انکسار که یادش کنند، جذبش کنند، تغییر محض است. اگر یادی کردن شکرگزار است و عنایت خدا را دیده، ولئن شکرتم لأزیدنکم، شکرگزارش خدا هم دست خدا هم زیادتر می کند. و دیگه اینجا نه ریا هست، خودش را که نمی بیند، نه اوج بست مدم بر بین مدم تا بگم که عجب حالم خوب بود، حالم خوب بود، نه او خوب جذب کرد دیگه، این اوج نمیاد. این خطرات همش برشیده میشه، صفاحت میره، استکثار طاعت میره، الی آخر. و دیگه انسان خودش را امتیازی هم برای خودش با دیگران که خدا عنایت به اونها نکرده، امتیازی هم قائل نمیشه. حالا اینجا خیلی گفتنی هست که من یه مدار از گفتنش میترسم. شما اگر به حرفا خوب دقت کنید، ممکن است که گاهی به بعضی از نکات در اسلام و تون اسلامی برخورد کنید، با این بیانی که امروز کردم براتون حل میشه که شما دیگه در اینجا یه اشاره بکنم. شما اگر وقتی مشمول عنایت حق بودید، دیگه زیاد نمیتوانید کسی را که مشمول عنایت حق نبود سرزنش و ملامت بکنید. مسئله ایست به جای خود. البته این مسئله تهمیانش در این حال دقیق است. به هر صورت خب، حالا این مقایسه را که من عرض کردم، میرسیم به یک روایتی از امام صادق سلام الله علیه در این باب، در باب ذکر در مرحله سوم که ذکر دستش از خداست. در این باب این روایت را من میخوانم، چون در این روایت در عین این که به اصل مسئله اشاره شده یه مقایسه هم شده بین دو مرحله از یک فرض من قبلا گفتم که روشن‌تر بشه. روایت را از مصباح الشریعه نقل میکنه. مصباح الشریعه باب ذکر، مصباح الشریعه یافتون باشد باب ذکر. در اینجا روایت عرض کنم که قسمتی اوائل دارد که من اوائلش را نمیخوانم بران که به اختصار باشد و وقتمون نمیرسه و به قسمتهایی میپردازم از بعد روایات، یعنی اوائلش را نمیخوانم. از اونجا میخوانم که میفرماید وجعل ذکر الله من اجل بیان امام صادق سلام الله علیه است. مصباح الشریعه باب ذکر. وجعل ذکر الله من اجل ذکره لک، یاد خدا را به جهت اینکه او تو را یاد می کند داشته باش. به یاد خدا هستی بدان که او یاد کرده تو یاد او می کنی. فعلترک و هوتنا که او تو را یاد کرده در از تو غنیست و ذکره لک اجل و اشها و اتم من ذکرک له و اسفه. باز یک قطعاتی میفرماید و در آخر من اون قطعات را برای که خلاصه بگویم باز نمیگم، میرم به آخرین جمله که امام صادق در این بیان دارد. فمن اراد ان یذکر الله، پس هر کسی خاص خدا را یاد کند، فلیعلم، باید بداند که انه ما لم یذکر الله العبد، مادامی بداند که مادامی که خدا عبد را ذکر نکرده به توفیق، با توفیق و جذب خودش، لذکره بر ذکرش، لا یقدر العبد على ذکره، انسان قدرت ذکر او را ندارد. این دیگه در آخر مسئله را تمام شد. خب اینجا من دیگه به آیات و روایات و بیانات ائمه که اشارتی داشتم تمام میکنم، میروم به سراغ بعضی از گفته های و رفای بزرگ. خواجه در مرحله سوم ذکر، خواجه عبدالله انصاری میگوید که بعد درجه و ثالثه، درجه سوم از ذکر، از ذکر الحقیقی، ذکر حقیقی. شما با این بیان که من عرض کردم متوجه شدید که ذکر حقیقی اون دو مرحله قبل است که مرحله سومه، ذکر حقیقی مرحله سومه دیگه. ذکر حقیقی این است که انسان متوجه یاد خدا باشد و همیشه یاد خدا باشد، منتظر بوده نه اون که دست و دستش بذارد و تلاش نکنه، بداند کار از اوست، حقیقت را ببیند. از ذکر الحقیقی و هوا شهود و ذکر الحقی یاک، ذکر حقیقی این است که تو برسی به این مرحله از شناخت که شاهد ذکر خدا باشی، تو را که او تو را ذکر می کند این را شاهد باشی. و تخلص من شهود ذکرک، از شهود ذکر خودت خلاص ده، به شبیه پاک بشی، از این که من او را یاد می کنم از این خلاص بشی، او مرا یاد می کنم. و معرفت و افتراع ذاکر فی بقائه مع ذکره، خوب در این مرحله بشناسی که ذاکری که با ذکرش هنوز خودش باقی است، این افتراع به خدا می گوید. وقتی که این را شناختی به مرحله حقیقی از ذکر رسید. خب این قسمت آخر گفته خواجه را من زیاد توضیح ندادم که انسان در این مرحله از ذکر رسید که ذکر خدا را ببیند، کسی که ذکر خود را میبیند و خود را در میان میبیند، او در ذکرش به خدا جز افتراق چیز دیگری نمیگوید. الان در خلال بیانم دقت کردید، معنی که میگویم من خدا را یاد میکنم این افتراس یا نه؟ بله افتراس دیگه، من خدا را یاد نمیکنم، او مرا یاد میکنم. اون وقت من خودش افتراس، ترجمه من خودش در باب توحید افتراس. حالا به هر صورت گذشتیم از اینجا، به سراغ به گفته ای از حافظ میرویم. حافظ اشعارش، البته من بران که یواش با شما معنوز بیم اصطلاحات بشوید، چند سطر از اشعار حافظ میخوانم و برای اینکه احیانا بعضی ها که فکر میکنند حافظ تاخته به ارباب عبادت و به زهاد و اینجور چیزها باید اصلاحات برای اینجینا رو بفهم اینجینا تاختن نیست، یه اصلاحات خاصیست و به یک اصولی اشاره میکند. به چند سطح از بیان حافظ اینجا اشاره میکند. حافظ در اینجا به این مرحله که اشاره میکند، قبل از اینکه اشعار حافظ را بخوانم من از شما سوال میکنم، با این توضیحی که دادم، انسان اگر در ذکر در مرحله اول تلاش نکند بدون لغزش میتواند به مرحله سوم برسد یا نه؟
نه،
اشتباه نکنیم. من و شما بریم الان دست رو دست بذاریم بگیم که باید خدا انسان را چی بکنه؟ بخواد. ما تا آخرم دیگه در همین راه معطل موندیم. نه، برای شما لیس للانسان الا ما سعا. این لیس للانسان الا ما سعا میرساند به جایی که انسان میفهمد که ولکن الله یمن علی من یشاء. هر دو قرآن است. این مرحله اگر خوب پیاده نشه به مرحله سوم انسان اصلا نمیرسد. اگر مرحله اول تلاش درست نباشد و جدی و صادقانه نباشد، انسان به مرحله سوم هیچ وقت نمیرسد. اگر کسی بی تلاش در مرحله اول و دوم ذکر بخواد وارد مرحله سوم باشد، جز گم و زلالت و جز معطلی در راه چیز دیگری آیدش نخواهد بود. اینها را من باز تاکید میکنم. و خلاصه اینکه انسان اگر بخواد به اون مرحله از ذکر، مرحله سوم از ذکر حقیقی برسد، باید اون مرحله اول و دوم را بگذرد و ثانیاً رسیدن به مرحله سوم از ذکر که با تلاش در مرحله اول و دوم به دست میاد، با هدایت چی میاد؟ با هدایتی که میاد؟ با هدایت خدا میاد. اینها را که توجه کردید اشعار حافظ را دقت میکنید، ببینید میگوید که من و این کار شراب این چه حکایت باشد. شراب در اصطلاحی که حافظ به کار برده اون جذبیست که انسان را به اصطلاح نیاز و سوز و اشتیاق و از خود بی خبری می اندازد. همان جذبی کلام می گفتیم که از خدا می شود در مرحله سوم ذکر، جذب از خدا میاد اولا و ابتداعا. پیاله شراب از جانب باطن میاد، سقاهم ربهم شرابا طهورا، اول از اونجا میاد، از میخانه میاد، پیاله میاد، باده میاد، شراب میاد و انسان چی میشه؟ انسان به شور و اشتیاق و مستی و عشق میفته. این ها اصطلاحات حافظه ها، خوب دقت بکنید. باز تأکید میکنم که برای این شعرها را تکرار میکنم، برای این شعرها را بفهمید. اول از اون باطن میخانه، حالا اصطلاح حافظه، از اون باطن، البته اصطلاحیست که به کار برده و نباید به تعبیر امام خودمون که در یه تفسیری که داشتن فرمودن اصطلاحات و زبانها اون مسئله انگور و عنب و عزم را هم گفتن. حالا عزم، من خودم ترک هستم، خوب ادا میکنم عزم. حالا امام طور میگفت، عزم میگفت، اون درست نیست، عزم به اصطلاح. حالا ما اینطور میگیم انگور و عنب و عزم. این دعوای اینچینی نیست و الله حافظ، من سیاد حالا کرفتاری از حافظم میکنم، نمیدارم صلاح هست یا نه. به هر صورت اینها همونقدر همونی که ما فرمودند، اصطلاحات مختلف است و عبارات و ناشتا، مسئله یکیست، حقیقت یکیست، یکی بیش نیست. میخانه همونجاست که از اونجا باده و شراب و در تعبیر مصطلح خودمون اونجاست، اون جانب حق است، اون عالم فیض است که از اونجا جذب حق میاد. جذب آمد، این حافظ این جذب را میگوید شراب، باده از میخانه، جذب آمد شور و بیخودی و اشتیاق و مستی و عشق میاد. دقت میکنید؟ تکرار کردم، دوباره به این اشعار دقت بکنید. من و انکار شراب این چه حکایت باشد؟ حالا من بیام بگم که من باید خدا را یاد بکنم؟ نه، شرابی نباشد، این که من دیگه از من برآورده نیست، باید او شراب بده تا من به راه بیفتم. من و انکار شراب، اون جذب و شراب تهور باطنی، هستی هم که من نخه اون نباشد نه
مسئله دوست نمیشه.
من و این کارش غالبا اینقدرم عقل و کفایت باشد، یعنی دیگه من که دیگه اینقدر عقل و کفایت دارم که بفهمم باید او جذب کنه، یعنی به اون محل از معرفت رسیدم. در بیان امام صادق بود که اگر به این محل از معرفت رسیدی میفهمی. بعد حافظ میگوید من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، باز اینجا اصطلاحاتی، من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، این زمان سر برهارم چه حکایت باشد. شبهایی گذشته ره تقوایی رفته ایم، دف و چنگی زده ایم، به اینجا رسیده ایم که باید شراب باشد. اینش میگفتم ها، باید مرحله اول دوم ذکر رفت و رسید. من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، این زمان سر برهارم. حالا تازه بیام دوباره برگردم بگم که من باید این راه را برم؟ نه خیر، این چه حجایت باشد؟ این چه حجایتش چی میشه اون وقت؟ آیا این کفران و نعمت نیست؟ بعد میگوید که ها زاهد، و اینجا هست و باید اون منظور حافظ را فهمید دیگه. نه با اینسان بگید حافظ نمیدارم هوشی گری کرده فهم. نه خیر، زاهد. اینجا حافظ میگوید که اما باید شکرگزار نعمت حق بود. به این مرحله که من رسیدم باید، به این شناخت را پیدا کردم باید او جذب کند. این عنایت خود خداست، هر کسی را خدا عنایت کرد این مرحله رسونده. اون کسی که در مرحله نیست او شکند هدایتی این چنینی نسبت به او متوجه نشده. دقت میکنید، زاهد در راه به رندی نبرد. رندی همون مرحله ایست که بعد از جذب میاد، عشق و مستی و رندی نبرد. زاهد در راه به رندی نبرد معذور است. عشق کاریست که موقوف هدایت باشد. اون شراب باید بیاد، رندی و به اصلا اینا به دنبالش بیاد. تا به غایت ره میخانه نمیدانستم، تا به غایت ره میخانه نمیدانستم. یعنی اون روزی که و اون لحظه که خدا این هدایت را کرد من این را فهمیدم، و الا من هم تا اون لحظه نمیدانستم. ورنه مستوری ما تا به چه غایت باشد. بعد میگوید که اینجا حافظ الله منظورش چیز، منظورش علی سلام الله علیه هست یا چیز؟ خدا میداند و حافظ خودش میداند شعر را گفته. ولی میگوید که در این هدایت بالاخره دست ولایت بوده و اینطور هم هست. در این هدایت، در این که هدایت شدم که باید شرابی باشد و سپس رندی و مستی و عشقی باشد، باید جذبی باشد و سپس یابی باشد، در این هدایت هم پیر مغان به هر صورت دست داشته. میگوید که بنده پیر مغانم که ز جهلم برهانم. قبل از این انسان گفتیم چیه؟ قبل از این مرحله انسان چیه؟ جاهل است. بنده پیر مغانم که ز جهلم برهانم. پیر ما هر چه کند عین ولایت باشد. زاهد. و حالا این سطر آخر حافظی که اینجا به دو مرحله اشاره کرده، به دو مرحله از ذکر و یاد. زاهد و عجب و نماز، زاهد و عجب و نماز. این باز تکرار میکنم، منظور حافظ اون زهدی نیست که خدا حافظ داشته، اون زهدی نیست که بندگان خوب خدا دارن، اون زهدی که قبلا خودمون از روی آیات رو باید استفاده میکردیم که انسان فقط ذکر خودش را ببیند و خود را ببیند و مبتلا به عجب باشد. زاهد و عجب و نماز، من و مستی و نیاز، من و مستی و نیاز. به دو مرحله اشاره است. تا خودو را زمیان با چه عنایت باشد. او این کار را بکند، ما همین کار را میکنیم، تا ببینیم خدا به کی عنایت میکند. این راهیست اونها پیش گرفتن، اینم راهیست ما پیش گرفتیم. نتیجه که از بحث خودمون میگیریم و در اینجا دیگه من مسئله را تمام میکنم، نتیجه که میگیریم این است که وقتی مرحله سوم ذکر این بود، ما باید در مرحله اول و دوم که تلاش میکنیم لااقل این دعا را داشته باشیم با این شناخت اجمالی علمی که به صورت حال نیامده هنوز، که اگر جذب از خدا نباشد ما به راه نمیفتیم، اگر جذب از خدا نباشد ما اصلا به خود نمیاییم. و دانستن این برای سالک در ابتدای سلوک در این که اهل مرحله اول و دوم است این فائده را دارد که حتی المقدور سالکی که به این نکته متوجه است خود در ابتداست دیگه از ریا و عجب یه مقدار خلاص است. ریا و عجب به اون تندی و به اون صورت حادی که در کسی که غیر متوجه است در این چنین سالکی وجود ندارد. شما کلام به گوششون خود و دانستید که اگر تا به حال شما هرچی به یاد خدا بوده اید و نمازی خونده اید و اصلش، کیفیتش، کمش، همش دیگه حالش همش از خدا بوده، حالا که این را متوجه شدید خب بالاخره این مؤثر میشه در وجود شما، مؤثر میشه در وجود من، که اگر وقتی چنین یادی کردیم، چنین حالی داشتیم، برگردیم اقلن به صورت یک دیده، به صورت یک مسئله علمی شکرگزار حق باشیم که خدایا این تو بودی که مرا خوندی. از ریا و اوج دیگه یه مقداری خلاف میشیم، مقداری از میکنیم، یعنی متزلزل میشه بنیاد ریا و اوج و خودیت اگر سالک ابتدایی این موضوع را بداند و متوجه باشد. من خیلی دیدم، حالا شما انشاءالله که بیشتر روشن میشوید در این مثال، من حالا به اندازی که شاید تجربه من شما یا به حساب سنم البته زیاد باشد، خیلی دیده همین مسائل را از بندگان خدا. حالا در مقام دیدن خودم مسئله نبوده، عملی نبوده تا بفهمم، اما دیدم از بندگان خدا کسانی که میبینی که تا حد خلوص هم دارند، صدق هم دارند و سالک ابتدایی هستند، شروع کردن حالا نیمه کاره ولو راه را، ولو با نقصان و نقیصه های زیاد، و اینها گاهگاهی موفقیت هایی دارند و سپس موفقیت ها را چند روز که دارند چند روزی از دست میدهند، باز بعد از چندی به دست میآورند. اینها چوب چه مسئله ای را میخورند؟ اینها چوب همین موضوع را میخورند، یعنی میدید که سالک ابتدایی است و وظیفش همین است که تلاش بکند، باید با سستی مبارزه بکند، باید یاد بکند، باید او یاد بکند، بیش از این دیگه ظرفیت برای هیچ کس نیست در این مرحله. و بعد میبینید که خب راهکار خدا عنایت میکنه دیگه، از سر رو از پشت پرده که خبر نداره، به این مرحله از معرفت هم که به صورت یافتن که نرسیده، علمیش هم چندان به درد نمیخوره. الان من به شما میگم نه علمی است، به درد چندان نمیخوره. اینا شو این مسئله را میخورن، اینه که یکی دو روز خوبه، خوب نماز میخوره، خوب به ذکرها و اوراد و نماز شبش و با حال میرسه، مراقبتش هم تا حدی بد نیست، اون وقتی حالی سوزی انقطاعی هست پشت پرده را نمیبیند که این جذبیست از خدا. بعد یواش باش از خودش خوشش میاد که الحمدلله، و یواش باش هم اون پشت پرده هم کنار ترجمه میکنه. اون وقت بعد میاد مثلا فرزن پیش من، پیش شما، پیش کس دیگه، گفته میشود که این عجب است. خب چه فایده؟ میرود استغفار میکند، باز این آیت خدا به دنبالش به سراغش میاد، استغفار کرد و این آیت خدا به سراغش میاد، اما چون حال نشده باز میلرزه به اون مسئله، چون حال نشده. ببینید این مادامه که حال نشده انسان از عجب و ریا و خودبینی بالاخره آنچنان که باید خلاص بشه نمیشه، فلذا باید انسان خیلی مراقب و مواظبت مراقب باشد و مواظبت داشته باشد. این مسئله خیلی برای ما مهم. بنابراین شما اگر این عرض کنم که برای یه سالک هم به طوری که در مسائل دنیا، در مسائل مادی شما میدانید که انسان ها با هم فرق میکنند، زرنگی ها هست، غیر زرنگی ها هست، کسانی هستند در این مسائل مادی دنیاوی میبینیم دیگه، همیشه اینا را دیگه روشنه و خودمون هم داریم،
احیانا
زیرنگن، خیلی از راهش وارد میشوند و به خواسته ها خوب میرسن. حسان راهش رو نمیدان، راهش رو نمیدانن، هی اینجا و اونجا سرشون به قول مرد سنگ میخوره، هی یه تا آخر عمرشون میخوان مثلا پول به دست بیارن، نمیشه. و تا آخر عمرم در آرزوی پول هستن و شب هم شطور در خواب بیند پنبه دانه، هی پول میبرندشون ولی بالاخره نمیرسن. ولی کسانی که از راهش وارد میشوند و زود میرسن به همچین مدسلاها را، ریاست را، به همه این موضوعات جند دنیا را، اینجا درنگی که میبره این رو توجه داشته باشه. در عالم عبودیت هم یه زرنگی ها داره، در عالم عبودیت هم زرنگی ها هست. ممکنه شما شبی با سوزی، با آهی، با ناله ای مسئله را و راه هزار ساله را چی بکنی؟ یک شبه تر بکنی. من یا چراشو میفهمی؟ حالا این نکته را من امروز گفتم، چراشو فهمیدی؟ چرا امروز گفتم دیگه؟ چرا که اصلا مسئله از کی؟ مسئله از اوست. بنابراین وقتی مسئله از اوست، جای زرنگی هم هست در اینجا. ممکن است یه تیری به هدف برسد، یه نالهی به جاش برسد، یه آهی سوز داشته باشد به جاش برسد، دلی بشکند ولو ذره‌ای بشکند، دل که شکست خدا میاد، دل شکست خدا آمد، مسئله درست میشه. بنابراین چون کار از اوست، جای زرنگی است. روایتی هست به این مضمون که بندگان خدا در عالم عبودیت یه فوتوفندها و زرنگی های خاصی دارند. اون محتوای آزاد این روایت اینه، انشاءالله که سعی میکنه که از این زرنگی ها هم برخوردار بشیم و وقتی کار به دست اوست و با تضرع می شود خیلی از مشکلات را حل کرد، باید تضرع بکنیم که خدایا ما را بخواه. اما به این نکته توجه داشته باشید، وقتی خدا می خواد دیگه نباید بزنیم خرابش بکنیم. اینم هست، اینم یادم افتاد بگم. ببینید خدا می خواد، اما خدا می خواد چگونه می خواد؟ وقتی می خواد همینی که انسان باید به زحمت بیفته، میخواد انسان باید به با نفسش مبارزه بکنه. میبینه گاهی هم خواست خدا میاد، انسان میبیند که آهی داشته، سوزی داشته، دعای داشته، مستجاب شده، جذبی از حق شده، میخواد که رو به سوی خدا بیاورد، یه چندین چیز در برابرش جلوه میکند و نمیتواند از اونها دست بردارد. وقتی دیگه اینجا کی خراب میکنه؟ خود انسان خراب میکنه. اینجور چیزها هم داره، توجه میکنید؟ این هم مسئله عجیبی. شما نگاهی به اون گندم بکنید، به اون دانه بکنید که به اصطلاح افتاده اونجا زیر خاک، به دانه ای هم که از اینجا روی میز قرار گرفته خیلی راحت دانگی خودش را ادامه میدهد. این آیت حق به کیست؟ به کدام دانه است؟ به این دانه که از اینجا رفت زیر خاک افتاد و میشود میخواهد به فشار بیفته، میخواهد به زحمت بیفته، میخواهد شکافته بشه، میخواهد دانگیش از دست بده، میخواهد نبات بشه و میخواهد بیاد دوباره غذا بشه برای انسان، بعد غذا شد نطفه بشه و میخواهد بره بعد از نطفه شدن انسان بشه و به سوی خدا عروج بکنه. خدای رؤوف به این دانه رأفت داشته یا به اون دانه؟ به کدامش رفت داشته؟ بله؟ به اون یکی به زحمتش انداخته، اما ترجمه میکنید؟ اما به زحمتش انداخته. اینم باید توجه داشته باشه. کسی که جذب خدا را میخواد، کسی که دعا میکنه میخواد زرنگی به خرج بده که کار از اوست و این طورم هست، باید اینو بداند که وقتی جذب حق آمد باید در میدان آزمایش هم از آزمایش هم بتونه بیرون بیاد، آمادگیش هم باید از او بخواد. خدایا جذبم بکن، خدایا آمادگیش هم بده در مرحله آزمایش، خدایا جذب و عنایت تو را من نزنم و خراب نکنم.